بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. نامه سی نهج البلاغه نامه ایست که باز هم امیر المؤمنین علیه السلام در پاسخ به یکی از نامه های معاویه نوشتن. این نامه تقریبا دو برابر چیزیست که در نهج البلاغه آمده. در کتاب شریف تمام نهج البلاغه صفحه 646 در نامه 50 این نامه را به طور کامل ذکر فرموده. من برای اینکه فضای کلی نامه مشخص بشه اون جملاتی را که سید رضی نیاورده میخوانم و وقتی هم که رسیدیم به این فتق الله از روی نهج البلاغه میخوانیم. اولش در نهج البلاغه ما نیست ولی قسمت دوم در نهج البلاغه هست. معاویه یک نامه‌ای نوشته که متن این نامه در تاریخ موجود نیست متاسفانه، ولی از پاسخ امیرالمؤمنین میشود برداشت کرد که او نامه تند و تیزی به حضرت نوشته. من عبدالله علی امیر المؤمنین الى معاویه ابن ابی سفیان. عرض میکنم این جملاتی که الان میخونم داخل نهج البلاغه نیست ولی قسمت دوم رو از روی نهج البلاغه میخونیم. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فقط بلغنی کتاب که تذکر و مشاغبتی، معاویه یک نامه ای از تو به من رسید که در اون نامه مرا متهم میکنی به فتنه انگیزی و تستقبه و معاذرتی و تقبیح میکنی، بد میشماری این که من مردم را بر ضد تو میشورانم. خب ببینید نامه معاویه معلومه دیگه، معاویه نامه نوشته علی را توصیه میکند به دست برداشتن از فتنه، علی را توصیه میکند به این که شورش بر ضد من ایجاد نکن، در حالی که کاملا قضیه برعکسه. و تزعمونی متجب برن، در اون نامهی که برای من نوشتی خیال کردی که من اهل ظلمم و ان حق الله مقصرا، مرا متهم کردی به این که علی تو حق الله را رعایت نمی کنی، آداب و احکام اسلامی را مراعات نمی کنی. حضرت فرمود سبحان الله کیف تستجیز القیبه. معاویه من سوالم از تو اینه، تو چطور غیبت را اینطور راحت برای خودت مجاز میشماری؟ تو داری مرا متهم میکنی به رعایت نکردن احکام دین. این کدام دین است که تو داری که راحت میتوانی غیبت کنی و غیبت در اون دین مجاز است؟ در اسلامی که ما داریم غیبت حرام است، ولی تو اینقدر راحت غیبت میکنی از علی، معلوم دین و آیین چیز دیگری است. فسبحان الله کیف تستجیز الغیبه و تستحسن العزیحه، چطوریه که تو به آسانی نیکو میشماری تهمت زدن را؟ نه تنها تهمت میزنی، از این که داری تهمت میزنی کیف هم میکنی، او را یک امتیازی برای خودت میدانی. فإني لم أشاغب إلا في أمر بمعروف أو نهي عن منكر. معاویه من هیچ وقت فساد انگیزی نکردم، من هیچ وقت شورش به راه ننداختم، من فقط امر به معروف و نهی از منکر کردم. ولم أتجبر إلا على باغ مارق، من به هیچ کسی ستم نکردم، زور نگفتم، فقط در مقابل یک گروه محکم ایستادم، دهن اونها رو بستم. اونها هم کسانی هن که باغن مارق، انسانهای تقیانگری که خروج از دین دارن، یعنی تو، او ملحدن کافر، یا مشرکانی که صدر اسلام بودن، یا شما منافقینی که امروز هستید. من فقط در مقابل شما اونگونه سرسختم، دیگه به هیچ کسی ظلم نکردم. ولم آخذ فی ذالک الا بقول الله سبحانه، این که من در مقابل تو و امثال تو می ایستم، این عمل کردن به دینه، دقیقا مفاد آیه قرآن است که فرمود لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم. معاویه این آیه قرآن را شنیدی که فرمود هیچ قوم مؤمنی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند راضی نمی شوند که با دشمنان خدا و پیغمبر دوستی کنند. تو دشمن خدایی، تو دشمن پیغمبری، من علی هم مؤمنم، این آیه به من میگوید با تو دشمنی کنم، این آیه به من دستور میدهد. ولو کانوا آباءهم او ابناءهم، حتی اگر پدر باشن پسر باشن باید دشمنی کنن. ملاک در دوستی و دشمنی حب خداست، حب پیغمبره. کسی که با پیغمبر دشمن باشه، ولو این که پدر من باشه پسر من باشه، من با او دشمنم. حضرت فرمود تو مرا متهم میکنی به بیدینی در حالی که من دارم به دین عمل میکنم، من دارم در مقابل تویی که ضد پیغمبری ضد خدایی قد علم میکنم و میجنگم. و اما تقصیر فی حق الله تعالی فمعاذ الله، این که مرا متهم کردی به رعایت نکردن دستورات دین، من پناه میبرم به خدا هم از این که به دستورات دین عمل نکنم، هم از این که مثل تو دروغگو بشم، مثل تو اهل غیبت و تهمت بشم. و انما المقصر فی حق الله جل ثناؤه من عطل الحقوق المؤکده. معاویه میدانی چه کسی حق خدا را به جا نمی آورد؟ تو هستی که حق خدا را به جان می آوری، چون تعطیل کرده ای بسیاری از حقوق لازم و واجب را. تقسیم عادلانه بیت المال چیز کمی است؟ رعایت خون مسلمان، عرض و آبروی مسلمان چیز کمی است؟ این که تو مدام داری حمله می کنی، غارت می کنی، دوستان تو شیعیان مرا میکشند به بدترین وضع، این کجا شد رعایت دین؟ تو هستی که احکام محکم الهی را نقض میکنی و رکن الی الاحواء المبتدعه، تو هستی که دین را رها کرده ای و به هوا و هوس خودت تکیه کرده ای و اخلد الی الضلاله المحیره، و سرانجام تو هم حرکت کردن در راهی است که تمام این راه گمراهی است، هیچ راه برون رفتی از اون نیست. حضرت فرمود و من العجب، یکی از عجائب روزگار اینه که انتصف یا معاویه الاحسان، تو وقتی داری حرف میزنی، وقتی داری نامه مینویسی، مدام نیکی ها را توصیف میکنی، کارهای خوب را به یاد من میاری، جمعه ها که نماز جمعه میخوانی برای مردم با چه آب و تابی از اخلاق و احکام حرف میزنی، اما و تخالف البرهان، اما اونگونه فکر نمی کنی در مقابل برهان های قطعی چه چیز خوب است چه چیز بده، عقل تو این رو میفهمه ولی تو زیر بار عقلت نمیری. و تنکث الوثائق التي هي لله عز وجل طلبه، پیمانهایی که خداوند دوست دارد اون پیمانها محکم باشند اونها رو میشکنی. و علا عبادهی حجه مع نبذ الاسلام، در حالی که تو اسلام را رها کردی و تزییع الاحکام، احکام خدا را ضایع کردی. و تمس الاعلام، هر جایی اسمی از دین بود، هر جایی اسمی از نبوت بود، یک آینی از آینها و شریعتهای اسلامی بود، او را محو کردی، اثری از آثار او باقی نگذاشتی. و جرا فی الهوا، در هوا و هوس قوتوری، والتحوس فی الردا، به مسیر هلاکت گام برمیداری. و این قسمت اولی بود که سید رضی نیاورد، از اینجا به بعد در نهج البلاغه هست. فرمود فاتق الله فی ما لدیک، معاویه تو بالاخره خداوند نعمتهایی بهت داده، الان همین بیت المالی که در دست توست یک نعمت بزرگی است، همین که حکومت شام رو در دست داری، یک عده از تو فرمان میبرن، این خیلی نعمت بزرگی است. فاتق الله فی ما لدیک، اون چیزهایی را که داری ببین و تقوا را در مورد اونها رعایت کن. حالا این سه تا معنا بود، لدیک سه تا معنا میتونه داشته باشه، یا حکومت شام، یا بیت المال، یا به طور کلی هر نعمتی که انسان داره، دست و پا و گوش و چشم و همه اینها نعمتن دیگه. آقای معاویه نسبت به نعمتهایی که داری تقوا را رعایت کن، وانظر فی حقه علیک، در مقابل هر نعمتی یک وظیفه یک حقی هست. خدا به شما نعمت داد، در مقابل انتظاری داره، نگاه کن ببین وظیفه تو نسبت به بیت المال چیست، وظیفه تو نسبت به مردم چیست که تو داری بر اونها حکومت میکنی، در مقابل نعمتهایی که خدا بهت داده چه وظیفه ای داری. ورج الی معرفت ما لا تعذر به جهالته، برگرد و رجوع کن به اون چیزی که اگر نشناسیش، اگر معرفت به اون نداشته باشی، هیچ عذری از تو پذیرفته نیست. خب حالا اینجا خودش محل بحثه، چه معرفتی است که اگر ما نداشته باشیم به طور کلی عذر از ما برداشته است؟ اینجا دو تا قول کلی است. بعضی گفتن مقصود اینجا معرفت الله، یعنی اینکه اگر خدا را نشناسی، اگر حق خدا را نشناسی، به طور کلی تو دستت خالی است، هیچ عذری از تو پذیرفته نیست. بگن آقا مسلمون بود، حاکم جامعه اسلامی هم بود، ولی نمیدونست چطور بیت المال رو تقسیم کنه. خب اگر نمیدونست، خب غلط کرد، رفت حکومت رو در دست گرفت. تو که احکام اولیه رو نمیدانی، چرا رفتی مسئولیت پذیرفتی؟ هیچ عذری از تو پذیرفته نیست. بعضی هم گفتن اینجا مقصود امام سلام الله علیه همون روایت معروفی است که همه ما شنیدیم، من مات ولم یعرف امام زمانهی فقط مات میتتن او میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسه او به مرگ جاهلی مرده. حضرت میفرماد معاویه مهمترین حقی که تو باید الان بشناسی و به او پایبند باشی حق امامت هست، این که من امام تو هستم، این که تو باید مطیع من باشی. اگر چنانچه مطیع من نباشی، هیچ عذری از تو در قیامت پذیرفته نخواهد شد. فَإِنَّ لِطَّاعَهَ أَعْلَامًا وَازِهًا، بدن برای اطاعت از خدا یا اطاعت از امام راه واضحه، نشانه هایی هست که این نشانه ها آشکار. ببینید عذر پذیرفته نیست، چون اگر تو چشم باز میکردی کاملا معلوم بود حق با کیست. مثل اینه که یه نفر بگه آقا من نمیدونستم اگر لاک ناخن داشته باشم وضوم باطله. خب الان این عذر پذیرفته نیست، تو اگر با همین گوشی که تو دستت سرچ کنی پیدا میکنی، اگه زنگ بزنی بپرسی، اگه زنگ بزنی در هزاران راه وجود داره. تو برای رسیدن به این که فلان قرص چه اثری داره، سخت‌ترین شرایط رو تحمل میکنی، 10 تا سایت میبینی تا به نتیجه برسی، ولی برای اینکه حکم شرعی رو ببینی میگی نه ولش کن، این عذر پذیرفته نیست. حضرت میفرماد الاعلام واضحا، راه کاملا روشنه، مسیر کاملا علامت گذاری شده است که شما به دره نیفتید. و سبل النیره، راههایی که به سمت طاعت میرود نورانی است. و محجت النهجه، محجه به معنای مسیر راه، نهجه به معنای واضحه، مسیر طاعت واضح است. و غایتا مطلبه، نه تنها مسیر علامت گذاری شده است، علائم راهنمای رانندگی داره، نه تنها جاده وسیع است، چاربانده است، نه تنها روشنایی این مسیر تأمینه، بلکه نهایت و سرانجام این کار هم دلچسبه. و غایتا مطلبه، غایتی که در مسیر اطاعت هست مطلوبه. تو برای اطاعت کردن هیچ عذری نداری. بگی راه رو پیدا نکردم، نمیپذیرن. بگی راه بود تاریک بود، نمیپذیرن. بگی راه بود علامت نداشت، نمیپذیرن. بگی راه بود روشنم بود ولی من خوشم نمیومد، هیچ انگیزه ای نداشتم، این هم نمیپذیرن. میگن مسیر اطاعت مسیری است که آخرش دلچسب مطلوبه، هیچ عذری از تو پذیرفته نیست. این دو جمله دو جمله مهمی است. حضرت فرمود یرد و هل اکیاس و یخالف و هل انکاس. اکیاس و انکاس روبروی همان. کیس معنای آدم تیزهوش، آدم عاقل فهمیده. در مقابلش انکاس به معنای آدمهای نادان کم خرد. حضرت فرمود اگر کسی عاقل و تیزهوش باشد مسیر طاعت را انتخاب می کند. یردها یعنی اراده می کند طاعت را آدم کیس، و از اون طرف مخالفت با اطاعت خدا می کند، مخالفت با اطاعت امام می کند کسی که نادان باشد. اگر این جمله امام سلام الله علیه معیار ما باشه، بعد دیگه خیلی چیزها تغییر میکنه، خیلی حرفها. این که ما زرنگی را در چه چیزی میبینیم، خوشفکری را چطور میبینیم. خود امیر المؤمنین در قرر الحکم روایتی هست فرمود الکیس من احیا فضائله و امات رضائله. آدم زیرک و دانا اون نیست که چطور بیشتر گوش مردم رو ببره، چطور بتونه از زیر کار در بره که هیچکی نفهمه، چطور در اداره هم حقوق بگیره هم اضافه کار بره هم اصلا سر کار نره خونه باشه، چطوری بدزده که هیچکی نفهمه. اینها چه نیست. فرمود باهوشی و تیزهوشی اینه که چطور فضائل اخلاقی رو در جان خودت نهادینه کنی، چطور رذائل اخلاقی رو از دل بر بکنی. اینه که میشه فهمید انسان باهوشه یا نه. باهوشی به این نیست که بیشتر میدزده. بچه هامون یاد بدیم باهوشی یعنی کسی که سرانجام این مسیر رو میبینه. میگه اگر دزدیدی بناز 60 سال با این دزدی بخوری و خوش باشی، بعد الالعبد زجر بکشی. آدم تیزهوش میگه نمیارزه، 60 سال اگر در مقابل 60 سال بود میشد یه کاریش کرد. بگن 60 سال با دزدی زندگی کردی، اون طرف 60 سال میری جهنم، به فرض که این رو بشه پذیرفت. ولی اگر گفتن 60 سال دنیا در مقابل ابدیت دیگه نمیارزه. آدم زیرک اینه، میگه من 60 سال زحمت میکشم، نماز شب میخونم، برای زنده شدن این اخلاق فاضله زحمت و شب نخوابی و کوشش، بعضی جاها صبر بعضی جاها گذشت، اما اون طرف الالعبد خوشم. این آدم تیزهوشیه، فهمیده یه عاقله. حضرت میفرماید اگر آدم عاقل باشد مسیر اطاعت را انتخاب میکند، اگر انسان نادان باشه مثل معاویه مسیر مخالفت با امام را انتخاب میکند. فرمود من نکب انها جار عن الحق. نتیجه رو هم بهت بگم معاویه، اگر کسی نکبه، نکبه معنای پشت کردن به چیزیست. این که ما تو فارسی میگیم فلان چیز نکبته، بیماری نکبته، نکبت از همین نکبه گرفته شده. در واقع منظورمون اینه اصل بر سلامتیست، اصل بر پولداریست، یعنی آدم دستش به دهنش برسه. لذا اگر فقیر شدیم میگیم نکبت ما را گرفت، یعنی خوشی روی گرداند از ما، سلامتی روی گرداند از ما، غنا روی گرداند از ما. نکبت به این معناست. فرمود من نکب انها جار عن الحق. کسی که از مسیر اطاعت روی بگرداند منحرف میشه از حق. اطاعت اون اصلی است که تو را در جاده نگه میدارد. تو اگر اطاعت را ترک کردی سریع از جاده بیرون میری، بیراه را پیش میگیری. و خبت فی تیه، خبت به معنای سرگردان شدن، تیه یعنی بیابان، زلالت، گمراهی. تو اگر طاعت از خدا را، طاعت از امام را رها کردی سرگردان بیابان میشی که دیگه هیچ راهی برای نجات نیست. و غیر الله نعمته و احل به نعمته. اونجا دیگه خدا هم نعمتهاش رو از تو میگیره و به جای هر نعمتی که به تو داده بود یک نعمت و عذاب و رنج و سختی برای تو مقرر میکنه. دو سه جمله پایانی هم اوج محبت امیر المؤمنین. دشمن ترین دشمن مولا همین معاویه است. امیر المؤمنین نهایت دلسوزی را حتی برای معاویه دارد. هدایتگری امیر المؤمنین این که امام هدایتگر است، یعنی اینجا ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش از بس که کرم دارد و آغاز حسین. این جملات حضرت داره نصیحت دلسوزی میکنه برای معاویه. فنفسک نفسک، معاویه حواست به خودت باشه، دریاب خودت را، مواظب خودت باش. فقد بین الله لک سبیلک، خدا راهش رو به تو نشون داده. تو آدمی نیستی که ندانی، خدا مسیر درست را پیش روی تو گذاشته و تو کاملا از او آگاهی. و حیث و تناهت بک اموروک، نه تنها جاده را به تو نشون داده بلکه سرانجام و نهایت کار را هم برای تو مشخص کرده. مثل اینه که یه مسابقه برگزار کردن، میگن از این فلان کتاب سوال طراحی میشه، هر کسی تونست به همه سوالات جواب بده جایزش اینه، هدف اینه، نتیجه اینه. حضرت فرمود نه تنها خدا راه را برای تو روشن کرده بلکه بهت فهمونده سرانجام کارهایی که انجام میدی چیست. حیث و تناهت بکل امور، این که به کجا منتهی می شود امور تو. اگر راه هدایت را بری، راه اطاعت را بری، به کجا میرسی؟ اگر راه شورش و مخالفت با امام را بری، به کجا میرسی؟ هم راه را نشون داد، هم نتیجه راه را نشون داد. پس مواظب خودت باش. فقط اجریت الی غایت خسرم، تو در حال حرکت هستی به سمت سرنوشتی زیانبار و خسران آور. و محلت کفرن، تو داری از مرحله اسلام به مرحله کفر برمیگردی. کسی که از خدا اطاعت نکند، از امام اطاعت نکند، او از اسلام و ایمان به مرحله کفر نزول میکند. فَإِنَّ نَفْسَكَ قَدْ أَوْلَجَتْكَ شَرًّا، ماوی نفس چند کار با تو انجام میده، چند بلایی که سر تو میآید به خاطر پیروی از نفسه. از اینجا کاملا مشخص است که ما اصلا نمیتوانیم مطیع نباشیم. مطیع بودن جزء ذات و سرشت انسانه. فقط تفاوت در این است مطیع الله باشد یا مطیع شیطان، مطیع امام باشد یا مطیع نفس. حضرت می فرماید فَإِنَّ نَفْسَكَ قَدْ أَوْلَجَتْكَ شَرًّا، اولجت که از ولوج، ولوج به معنای داخل شدنه. بدان آگاه باش که نفس و هوا و هوس تو دارد تو را وارد می کند در شر. تمام این شری که اطراف تو را گرفته به خاطر نفس مداری توست. وقت همت که غیا، نفس تو را فرو می برد در گمراهی. مرحله اول تو را شرور می کند، وقتی شر زیاد شد تبدیل به غی می شود، گمراهی، دیگه راه چاره نیست. و اوردت کل محالک، بعد تو را میبرد لبه پرتگاه هلاکت، اونجایی که دیگه هر لحظه امکان سقوط هست. و او ارت علیک المسالک، او عرب معنای صعب العبور، سخت. بعد دیگه راه نجات بر تو سخت میشود، صعب العبور میشود. چهار تا از کارهای نفس رو اگر بخوایم نام ببریم، یکی این که انسان را شرور میکند، یعنی چیزهایی که در مقابل خیر هستند، چیزهایی که شر هستند را در دل انسان، در عمل انسان بروز میده. بعد از شر انسان به غی میرسد، یعنی گمراهی. وقتی که گمراه شد به پرتگاه میرسد. پرتگاه اونجایی است که راه نجات ندارد، دیگه تو به انتهای راه رسیدی، مجبوری از این پرتگاه که پرتگاه جهنم است بپری و خودت رو در جهنم داخل کنی. انشاءالله که همه ما به برکت امیر المؤمنین جزء شیعیان و محبین واقعی حضرت باشید. الحمدلله رب العالمین.